هم چاپ تهران صفحه 308 آیه 26 اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بکل شیء علیما. لغت حمیت که در آیه شریف استعمال شده است، مفردات راغب که علامه طباطبایی ازش نقل میکند، حمیت را میگن وقتی که قوه غضبیه خیلی به جوش بیاد و زیاد بشد، اینو میگن حمیت. و و حمیت جاهلیت یعنی عصبانیت زمان جاهلیت. و جلوتر را عرض کردیم راجع به کلمه جاهلیت در قرآن شریف که دو سه مورد بنده در نظرم است که استعمال شده است. یکی همین جو که خدا فرماد جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، یه جا می فرماد اف حکم الجاهلیت یبغون، یه جا در سوره آل عمران است می فرماد که یظنون بالله ظن الحق ظن الجاهلیه. اجالتاً اینجاها هست. و کلمه جاهلیت در خود تاریخ هم به او زمان قبل از بعثت پیغمبر اکرم که وصل شد به زمان بعثت پیغمبر، او زمان رو میگن زمان جاهلیت. و او طوری که جلوترا ما عرض کردیم، ای به اون زمان که زمان جاهلیت بود نام گذاشته شده است و اینجاهای قرآن هم میبینیم که اون زمان را ارائه میداد، ای بهشون نه ای بود است که مثلا تو علوم روز مثلا پیشرفت نداشتند، مثلا میکروب و کشف نکرده بودند، یا مثلا بعد بگیم مرض مالاریا رو نمیتونستن معالجه کنن، چون این علما رو نداشتن جاهلیت بودن. نه، بلکه یه علمی که ما دلوتر گفتیم علمای یعنی اهل عرفان اسمشو میذارن حکمت، یعنی او علمی که چه راجع به شناسایی ای دنیا و خلاصه پی بردن به حقایق هستی و علم به دستورات عملی، ایجور علما که آدمو رابطه‌شو با خدا خوب میکند، یعنی آدم یه بینشی داشته باشد که راب در اثر او بینش رابطه‌ش با خدا و خلق خدا خوب بشه، یه چنین به اصطلاح علمی را به اصطلاح قرآن قبول کرده است که این علم است. خوب لازم فرمود این خوب دقت کرد. مثلا او علومی که برای همه علوم مربوط به این کشف عالم است، نمیدونم تم کشف موجودات عالم است، کشف روابط هستی است، این علوم بله علم است. حتی مثلا اون بینشی که بعضی حیوانات دارن، خدا اسمشو گذاشته است علم، در او آیه هست که راجع به سگ شکاری میفرماد که راجع به مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله، و سگ شکاری که یادشون داده در اون چیزایی که خدا یادتون داده، که حتی سگ شکاری رو که تربیتش میکنن برای این که سید کند، که در کتابا فقهی میگن که اینجوری است که وقتی اقراعش میکنی هی میزنی که برد میرد، و وقتی صدا بزنی وای سد وای میسد، و اگر شکارم کرد نیم خورد تا خود اربابش برسد بالا سرش و سهمشو بده. اینو میگن کلب معلم، یعنی سگ تعلیم داده شده. و منظورم اینست که خب در قرآن حتی این چیزی که حالا سگ عادت کرده است و بلده است، اینو اسمشو گذاشته است علم. توجه کردی؟ و خلاص، پس اینا علم است، این چیزایی که آدم بفهمد اینا علم است. ولی او علمی که اسباب امتیاز انسان بشه از سایر حیوانات تنها به این نیست. خوب توجه میکنید؟ آدم علم داشته باشد که مثلا چیزی تولید میکروب میکنه، علم داشته باشد به طبقات الارض، علم به آسمونا داشته باشد. اما در این حال این علم به اصطلاح رابطه انسان با خدا خوب نکند، این از نظر به اصطلاح قرآن علمی نمیشد که انسان را از حیوانات جدا کند. خوب توجه می‌فرمایید که به قول ملای رومی میگه که ریزکاری های علم هندسه، وین نجوم و علم و طب و فلسفه که تعلق به همین دنیستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش، این همه علم بنای آخر است که عماد جان گاو و اشتر است، بحر استبقای حیوان چند روز، خونده علمش جاهلان بی فروز. حالا مثلا ما حسن اگر حیوانات هم مثلا این علما رو داشتند، مثلا فرضی که الاغ میتونست آخر خودش رو خودش بسازد، یا الاغ میتونست توبره خودش رو خودش بدوزد، وقتی از الاغگی بالاتر اومده بوده یا نه فتوفن خوب خوردن و خوب گشتن رو فهمیده. ما اصل این علما انسان رو از حیوانیت بالاتر نیم برد. پس او علمی که انسان را از حیوانات بالاتر می برد، او یه جور آگاهی یا یه جور دونستنی هاییست که رابطه انسان رو با خدا خوب قرار بده و رابطه انسان رو با خلق خدا. این علمه ای که او آیه میگد انما یخش الله من عباده العلماء، علمان که از خدا میترسن یعنی فیزیکدان ها، شیمیدان ها، نمیدونم میکروب شناس ها، اینا رو میگد. یا این که نه، او علمی که اسباب خشیت میشد، او یه سنخ علم دیگر است و او یه جور بینش دیگر است، که وقت همی به اصطلاح علم به همی موجودات عالم هم همی علوم روز هم اگر در این راه باشد که آدم و رابطه آدم و با خدا خوب قرار بده، البته اینم میشه جزء همو علم. وقت میخوام عرض کنم زمان جاهلیت که دوران جاهلیت بوده، جاهل بودن به اعتباری که این علمو نداشتن، این علمی که رابطه انسان رو با خدا خوب قرار میده و اینها، که همیت جاهلیت داشتن، عصبیت بیجا داشتن، یا با هم بد بودن یا خیلی همو میکشتند و اینها، از جهت او دوران می شده دوران جاهلیت. خب این موضوع را جلوتران بحث کرده بودیم. حالا علیه حال کلمه حمیت به معنای عصبانیت زیاد که مثل که داغ میشه در اثر عصبانیت و اینها، این حمیت معنیش نیست. و حمیت الجاهلیه یعنی او عصبیت ها، او حمایت های دوران جاهلیت که رو پایه ایمان اینا نبوده است. و از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، معناش میشد که در اون زمانی که قرار دادن کافرا در دلشون حمیت را، کدوم حمیت؟ حمیت الجاهلیه. این حمیت الجاهلیه عطف بیانه و الحمیه میشد. در دلشون حمیت قرار دادن. چه جور حمیتی؟ حمیت الجاهلیه در اون زمان. وقتی در اون زمان این از میگم متعلق به اون فعل، به اون لعذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما تو آیه قبل بود که خدا فرمود که اگر مؤمنین و کافرین تو مکه از هم جدا بودند، ما کافره رو عذاب دردناکی به سرشون می بردیم که عذاب دردناک همون دستور می دادیم شما مؤمنین باشون به جنگید و ریشکنش کنه و عذابشون می کردیم که از جعل الذین کفر، این از متعلقه به اون فعل قبلی میشه. این آیه گذشته رو که در درس گذشته معنا کردیم حالا باید در نظر باشه. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خداوند نازل کرد سکینش را بر رسولش و بر مؤمنین در همون زمان. سکینه را هم جلوترا معنا کردیم که همون اطمینان خاطری که در اثر ایمان پیدا میشه. خداوند سکینش را بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد و الزمهم کلمت تقوا، اینها را ملازم کرد با کلمه تقوا. کلمه یعنی حقیقت تقوا، با حقیقت تقوا ملازمشون کرد. و کانوا احق بها و اهلها، و همین مؤمنین و رسول خدا بودند که احق بودند بها، یعنی به تقوا، به کلمه تقوا. کانوا احق بها، شایسته تر بودند به تقوا. و اهلها، اهل کلمه تقوا بودند. و کان الله به کل شیء علیما، خدا به هر چیز همواره علیم و دانا بوده است. و بحث دیگری ای آیه نداره. لقد صدق الله، آیه 27، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمو و جعل من دون ذالک فتحا قریبا. اولایی که وارد این سوره شدیم عرض شد که پیغمبر اکرم در خواب دیده بودند که وارد مکه میشن و این خواب از این نظر مجمل بود که هم امسال یا سالای دیگه، و نظر به اشتیاقی که اون حضرت داشتن به رفتن مکه و مسلمانان اشتیاق داشتن این بود که حضرت مردم رو خبر کردند و راه افتادن برای رفتن به مکه که مشرکین هم مانع شدند و یه قضیه صلح حدیبیه پیش اومد اینها، و او خواب رسول اکرم دیده بودند. و این چون در او سال عمل نشد، شاید یه عده از مسلمان های ضعیف الایمان تردید درشون پیدا شد که پس این خواب پیغمبر چی شد؟ وقت اینجا خداوند خبر میداد که بله این خواب صحیح بود، درست هم بود، و خداوند در او رویا، در او خواب، او خوابی که ارائه داد به پیغمبر راست گفت. صدق الله و رسوله و رویا. اینجا صدقه به دو تا مفعول متعدی شده، راست گفت رویا را به رسولش، صدق الله و رسوله، راست گفت خداوند به رسولش او خواب را، او خواب حقیقت داشت که لتدخلن المسجد الحرام، شما البته، هم لام تأکید دارد هم نون تأکید ثقیله، البته وارد مسجد الحرام خواهید شد. اینجوری پس این رویا رویای صادقه بودست و خواهدم شد کنهو. ایچون این سوره بعد از برگشتن از صلح حدیبیه ای در سال ششم هجرت بودست، سال بعدش پیغمبر رفتن مکه و عمره القضا انجام دادن و خدا هم حالا قبل از وقوع مطلب میفرماد لتدخلن المسجد الحرام، داخل مسجد الحرام خواهید شد، منتاش انشاءالله، اگر خدا بخواد. کلمه انشاءالله که خب همطور که میدونید ترجمهش اگر خدا بخواهد، وقت این انشاءالله جزاش هم محذوف است، یعنی انشاءالله تدخلن، نه که وقت جمله قبلی دلیل بر جواب، دلیل جواب شرط مقدمه بر شرط نمیشد، اما قبلش که واقع شده است این دلیل بر جواب میشه که نهو انشاءالله تدخلن، تدخلن نه، اگر خدا خواست داخل مسجد الحرام خواهید شد. این تعلیق به مشیت خودش در قرآن شریف بعض جاها هست که فرماد شما معلق کنید به مشیت، که لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، به هیچ چیز نگوید که من فردا انجام دم، هیچ کاری رو نگوید انجام میدم الا اینکه این قید رو بهش بزنید انشاءالله. حالا این تعلیق به مشیت آیا این جزء تعارف هاست که ما باید بکنیم؟ که مثلا مثل که به هم میرسیم به عنوان تحییت میگویم سلام علیکم یا مرحمت شما زیاد یا غیر ذلک، آیا اینم یه تشریفاتیست برای خدا قائل میشیم یا این که نه یه حقیقتیست؟ حق مطلب این است که حقیقت است، برای اینکه بارها عرض کرده هر قدرم اسباب یه چیزی فراهم باشد و ما با در نظر گرفتن این اسباب قطعیمون بشد که این کار خواهد شد، اما در این حال خداوند در قدرتش هست که از یه ناحیه دیگری یه اسبابی پیش بیارد و این اسباب را خونسا کند. خوب لطف فرمود. و پس بلند از این نظر در، یعنی از هر جهتی در قدرت خداوند است، در اختیار خداوند است. یکی از این جهت که اسبابی که فراهم شده است برخلاف یه اسباب، یه اسبابی فراهم کنه که یه اسباب خونسا بشه. مثلا فرض بگیر که کشاورز اومده زمین آماده کرده، تخم پاشیده تو زمین، آبیاری کرده، زحماتشو کشیده رو حساب این چیزا، خب حاصل دادن قطعیه. ولی یه حساب دیگه هم تو کار هست، ممکن است به فصل به موقعش یه سرمای نابهنگام یا یه آفت دیگه بیاد و این اسباب را داره خونسا کنه. توجه که این حکم این عالم است که هر سلسله اسبابش ممکنه یه سلسله اسبابی از یه راهی که ما پیش بینی نمی کردیم اید بیاد و این اسباب را خونسا کنه. از این جهت پس باید گفت اگر خدا بخواد، برای که خدا نخواد ممکن است طور ایجور بشه. یه جهت است، یه جهتی از خود و اسبابم، اسباب تأثیرش در عالم به اذن الله است. ولد الطیب یخرج نباته به اذنه، به اذن ربه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا. که هم این اسباب مؤثر هم اونام تأثیرش به اذن الله است. پس دو جهت باید ملاحظه بشه. یه جهت که این اسباب که مساعد است برای یه چیزی در خور قدرت خدا هست که یه اسبابی بیاره و اینها را چطور خونسا کنه. یه جهت پس هر کاری معلق به مشیت الله است، ممکن است نخواد و مثلا خونساش کند. و خود او اسبابی هم که مساعده، تازه هر سببی مسببش که برش بار میشه به اذن الله است، که در قرآن شریف تعبیر کرده به اذن الله. که مثلا همین آیهی که خوندم فرمود والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، سرزمین پاکیزه نباتش، بلد طیب نباتش به اذن ربه خارج میشه به اذن خدا. یا راجع به سحر و جادو خدا هم فرماد ما هم به زارین بهی من احدن الا به اذن الله. یا ما اصابکم من مصیبتن یوم التقى الجمعان فبه اذن الله، و مصیبتی که رسید به اذن خدا بود. این اذن نه معنیش نیست که شرعن اجازه داده است که کفار شما را بکشن، این که اذن شرعی که نیست که، نه حتی اونان بر فعلشون اثر بار شده است به اذن الله. پس هم اسباب که اثر برش بار میشه به اذن الله است، این اسمش میشه اذن تکوینی، توجه میفرمایید. و هم این اسباب خونسا نشد و مزاحم برش پیش نیاد، اونم به اذن الله است. میگند حالا خود اراده حق هم در مقام فعل هم فعل است. حالا بحث بالاتر نمیتونیم ببریم، اراده تکوینی بفرمایید، توجه میفرمایید. ایجوری است پس ما حسن در عالم هر جریان اتفاق میفته که بر طبق اسباب است، این عالم عالم اسباب است و مسببات بر طبق اسبابش حاصل میشه. هر چیزی به وجود میاد بر طبق اسباب است. وقت خود او اسباب مزاحمات هم داره، و چه اسباب مساعدت چه اسباب مزاحمه، هر دو از نظر توحید در دست خداوند است، به قدرت خداوند. پس خدا قادر هست که خلافش بیاره. این جوری که ما بر طبق این اسباب مثلا میبینیم فلان مسبب بار میشه، در خور قدرت خداوند هست که نگذارد به این که یه سلسله اسباب بیاره و این اسباب خونسا بشه. اون مثلمون که توجه کردید که هم زراعت میکنی ولی سرما بیاد، یا مثلا فرض کنید بر طبق حرکت زمین و خورشید و غیر ذالک قرار بوده امروز صبح شنبه حالا آفتاب باشه، اما از یه ناحیه دیگه یه اسبابی آورده آفتاب ستاره نیست، و هر دوش هم در دست قدرتش است و اینطور چیزا. پس این اسباب را خونسا کنه، و تازه این اسباب هم مزاحم نداشته باشد، هم تازه اثر که برش بار میشد اثر به چیه؟ به اذن الله است. پس کار از دست خدا بیرون نیست. خوب توجه کنید، از دست خدا بیرون نیست. این است که این حقیقت است که میگویم که انشاءالله اگه خدا خواست. این نه این که یه تعارفی اسم میکنیم، مثلا بلای این مستحب است گفتنش، ولی یه حقیقتی رو داریم به زبان جاری میکنیم که انشاءالله. و مسئله بعدا هم روی زمینه که حالا یه بحث دیم. بعدا معناش نیست که ظاهر شدن اون چه که مخفی بوده است. بعدا که مثلا فرض بگیری که حضرت عیسی خبر داد که این شخص مثلا کی میمیرد، وقت از غذا نمرد، وقت بعدا حاصل شد. بر طبق علم و اطلاع این شخص نبی به یک سلسله اسباب، بله مردن ای قطعی است بر طبق ای اسباب، ولیکن کار دست خدا بیرون چی داره نیست. ممکن است یه سلسله اسباب از یه ناحیه دیگه اینها رو خونسا کنه، وقت از جمله اسباب هم اسباب معنوی است که وقت مثلا صدقه دادنم یه سبب معنوی است برای رفع بلا، وقت اینا صدقه دادن وقت موت نشده، موت حاصل نشده. بعدا یعنی ظهر ماکان مخفیان. حالا این مسئله بعدا و اینها یه وقت دیگه باید مستقلن ازش بحث بشه. اینجا بعدا حاصل میشه که یه نبی یه ولی اخباری بده بر طبق اطلاع بر یک سلسله اسباب، ولی کار از دست خدا که بیرون نیست، وقت از یه راه نامعلوم یه اسبابی بیاد و یه اسبابو خونسا کنه. توجه کردید؟ یه مثال علامه طباطبایی میزدن، مثلا ما یه چراغی را خب نیم کیلو نفت میگرفته ریختم توش، فتیله هم داشته، کبریت زدم این فتیله رو گیرون روشنش کردم، لولش هم گذاشتم روش، وقت بر طبق این چیزا حکم کنیم که این اتاق 12 ساعت روشن است، ولی در باز بوده، 3 ساعت که گذشته یه باد اومده است و این چراغ رو خاموشش کرده. توجه کنید، ما او قضاوت اولی که اینجا 12 ساعت روشن است بر طبق ای اسباب بوده، توجه کنید، ولی یه چیز دیگه پس پرده بوده برای ما روشن نبوده، اگر اونم احاطه داشتیم حکممونه بود که 3 ساعت بیشتر روشن نیست، ولی اون معنا برای ما پس پرده بوده، بر طبق اوی حکم قطعیه. توجه کردی؟ اینجوری لذاست که اون وقت بر طبق یه چیزی یه علم و احاطهی هست و این علم قطعی هم هست و شک و مظنه نیست. و ببینی فرق است بین این که بگویم شک داریم شاید باد بیاد و خاموش کنه، پس این علم قطعی نیست که مثلا 12 ساعت اینجا روشنه، یا اینکه نه بگویم بر طبق اسباب قطعا اینجور است، ولی با اینکه قطعا اینجور است کار از دست خدا بیرون نیست، ممکنه خدا برش کردونه. توجه فرمودید؟ اونم از همه قبیل باشه. حضرت موسی بر طبق علی که ذهنشو منتقل شد بهش، حضرت موسی خبر داد که یه ما میمونم 30 روز و وعدنا موسی 30 لیلا، ولی خب نه که خود حالا هموقت خود خدا تردید نداشته است که خود خدا میدونسته است که 40 روز است، ولی اون قدرش که سلاح است برای آزمایش بنی اسرائیل یا غیر ذالک، 30 روزشو اظهار کنه بقیهشو اظهار نکنه. توجه کرد؟ وقت بعدا لموسی و برای دیگرانم به وسیله حضرت موسی بعدا حاصل شد. توجه کردی؟ که پس این چیز بر طبق اسباب خبر قطعیه، ولی که کار از دست خدا بیرون نیست. موحد ایجوریه تو، آدم موحد که خدا را قبول دارد و به توحید حق تعالی معتقد است و قدرت خدا را قبول دارد، خب از اون طرف بگوید علمش هم دارد به این که بر طبق این اسباب این جور میشه. خدا بیرون نیست. حضرت سید الشهدا به فرزدق شاعر تو مقاتل هست، فرزدق شاعر او وقتی که امام حسین از مکه بیرون اومده بود روز هشتم روز تربیه که تو را فرزدق شاعر به حضرت برخورد، ظاهرا فرزدق یا یکی وقت حضرت چیز از اوضاع کوفه یا غیر ذالک پرسید، فرزدق این حرفای گفت و حضرت سید الشهدا در جواب فرمود که اگر جر القضا به آنچه که ما میخوایم فنحمد الله علی نعمائه و انجرا، که در این حال که اینجور امام حسین پیش بینی میکنه اما در این حال کار از دست خدا درست است. رو اینجوری که فرزدق دارد خبر میده اوضاع مساعد نیست، ولی در این حال کار از دست خدا و هم بیرون درست نیست. اینها یه معنی است که هم تعلیق به مشیت، اینو خوب توجه کنید که معلقش میکنیم به مشیت، معلق هست، امور معلق هست، این ما این که باید این حقیقت رو تشخیص بده، این مسئله انشاءالله را تشخیص بده ما اینها. و این است که آیه قرآن فرماد که لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. این هم که جزء تعارف ها و تشریفات است ما با خدا، یه مثلا احترام نسبت به خدا نگر می‌داریم، نه یه حقیقتی است که اذا اونم هست تو سوره نون بلقلمه و ما یسقرون، او قصه اصحاب الجنه که یه باغ بوده و یه شخصی داشته سو و بعد به ارسسه به پسراش، پسراش گفتن که صبح میریم زراعت همون رو درو میکنیم و دیگه فقرارم را نیم دیم و اینا داستان داره و لا یستثنون، استثناء نکردن، انشاءالله نگفتن، از قضا شب یه آتشی اومد و احاطه کرد و زراعت ها رو به طور کلی از بین برد. اینا داستان خوشمزه است اینها، که نظیرش تو سوره کهف هم هست که وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لعهدهما جنتین، که وقتی یکیشون به این باغش خیلی دلگر بود به طرح خیلی گفت این باغ دیگه از بین نیبرد اینها، ولی اون رفیقش گفت لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله، چرا وقتی که رفتی تو باغ نگاه کردی یا این میوه رو دیدی اینا نگفتی ما شاء الله، هرچی را خدا بخواد. تو باید این معنا رو گفته باشی، گفته باشی کنایه این که این معنا رو فهمیده باشی، که با اینکه باغ زیر همه درخت زیر میوه مونده اما شانومه آخرش خوش است. و روزا نجف آبادی ها میگفتن تا سراب شیوه چشم بلغره بالست، به قول ما بالست یه جوری است. خب از یه بگذاریم، اینجا میخواد او علمی که به رسول الله ارائه داده شده بفرماد حقیقت و از این جهاتش مبهم بودست که امسال یا سال دیگه و خواهد شد، اما در این حال انشاءالله اگر خدا خواست ممکن است که خدا برش گردونه دو نشد. و این تردید نیست، ببینید فرق است بگید پس پیغمبر تردید، این تردید نیست، این معناش اقرار به سلطه خداونده. توجه که مثلا شما ملاحظه بفرمایید که با اینکه بنده اومدم خداتونم تشریف دارید نشستیم و داریم یا الله بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم درس بگیم، با این فرض قطعی است درس گفتن، اما در این حال آخه ما باز اینقدر موحد باشیم که ممکن است که خدا نیذاره اینو نباز معتقد باشید یه چیزه که این کار از دست خدا بیرون نیست اینها. خب یه نکته، یه نکته دیگه که اینجا من باید عرض کنم، در قرآن شریف هر جا راجع به نبی یا ولی مسئله خواب را ذکر میکنه رسما میگه خواب، اسمشو میذاره رؤیا. یکی اینجا که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، یا در سوره بنی اسرائیل اون خوابی که نبی اکرم خواب دیدن که بر منبرشون بوزینه ها میرن بالا، اونجا خدا فرماد و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. یا خوابی که حضرت ابراهیم دید که یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو خواب ببینم. رسما رؤیا تعبیر فرموده. حالا اینا بنده برای چی میگم؟ برای اینکه قضیه معراج پیغمبر اکرم را که هم در سوره اسرا خداوند داره، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، و هم در سوره ونجم، ونجم اذا هوا ما ظل صاحبکم و ما غوا، تا اونجایی که معراج که لقد رآه بالافق الاعلى و غیر ذلک، اینجا معراج خداوند نعم کنه. وقت درباره معراج که اقوالی هست که حقیقت چه بوده، یه قول جناب معاویه دارد، یه خوب گوش بده، معاویه گفته است معراج پیغمبر یه رؤیای صادقه ای بوده است، دیده است یه رؤیای صادقه. و اخیرا ما اون سالی که خدمت علامه طباطبایی درس میخوندیم، یه مردوخ کردستانی بود که این تو دانشگاه تهران بود، نمیدونم پسر مردوخ که از ضد انقلابای چیزا اینا، این نامه های می نوشت برای طباطبایی، یا نامه های علمی هم می نوشت. وقت او در معراج اشکالایی داشت، وقت می گفت او تو ماحصل نتیجه گرفته بود که معراج پیغمبرم یه رویای صادقه بوده، همون قول معاویه. و این مردوخ کردستانی خب چیز بود، سنی بود از اینا، او همون تعبیر بخوام. علامه طباطبایی که این بحث رو به مناسبتی پیش کشیدن، ایشون اینجور فرمودن، همینی که حالا بنده دارم عرض میکنه، ما میبینیم در قرآن شریف هر جا صحبت خوابه رسما خواب ذکر میکنه، به اصطلاح یه جوری وانمود نمیکنه که یه قضیه واقع شده اینا به عنوان خواب ذکر میکنه، مثل که اینجا. وقت ببینید در سوره اسرا که قضیه معراج خداوند ذکر میکند، با چه تشریفاتی، مثلا سبحان المنزه هست، خدایی که اسرا سیر داد، اسرا که از اسرا مصدرشه، ما بخونیم سوره اسرا غلط است، سوره اسرا، بله، سیر داد شبانه پیغمبرش را من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که اینجا نکاتی هست. یکی این که خدا را در این موقع به منزه بودن یاد میکنه، که اینا به عنوان قدرت نمایی خودش هم ذکر میکنه که یک شب از کجا تا کجا سیر داد، اونم کلمه به عبدهی، که هر جا خداوند بخواد از رو لطف صحبت کنه به عبده بندش را، اینها یک شب سیر داد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ولی تازه همه اینا بگم یه خوابی بیشتر داره نبوده. به قول علامه طباطبایی یه خیال بافی شاعرانه بیشتر نمیشد. و اینها منزه هست اون خدایی که این قدرت نمایی رو کرد، یک شب این بنده مورد علاقه خودش را از کجا تا کجا سیر داد، ولی او آخرش بگوید که تو خواب اینجور دیده بود. خب اینجور نمیاد، این از خیال بافی های شاعرانه بود، اینها میشه چون نتونستن واقعش تشخیص بدن این واقعش، و من بعد از آیم معاویه مخصص یه خواب دیگه رو پامال کنه، نه او خوابی که پیغمبر دیده بود که بوزینه ها بر منبر چیز بود، این بوزینه ها همین معاویه و اینا بودن. خب آخه از عایشه ببین، نه تفسیر نداره، بخواید بخونید. بله اجالتا چیزه تو به عربان که تو کتاب اهل سنت خب از عایشه نقل میشه، گرد چی نقل میشه دیگه تو چیزا توجه. بله به قول خود یه سال دو سال گاهی اونجا بوده سی چیزی می نوشته، سنی ها قلمدادش کردن به عنوان کاتب وحی اینها لطفا بوده. قرار این است که این است که اونجا یه حقیقت معراج را تطبیق به رویا کرده، من به نظرم میاد ایه به نظرم میاد که ای او خواب مخصص پامال کنه، او به اصطلاح تو سوره او خوابی که بما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و این شجره ملعونه که بنی امیه باشه، او خواب مخصص پامال کنه، اونو به بوته فراموشی سپرده بشه و او خواب و این معراج اینا هم یه حقیقت هم، اما معراج اونم یه خوابی بیشتر نبوده. حالا امروز بس هم باشه.